فقه نگاه استاد حکیم، چهارشنبه 24 اسفند.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به مرحله انتخاب زوجین یک دیگر را و خواستگاری از یک دیگر، اگر این تعبیر درست باشه، که کی خواستگاره، زن خواستگار مرد است یا مرد خواستگار زن است، که این هم میتونه جای بحث باشه. با توجه به اینکه ایجاب را زن مطرح میکند و مرد قبول میکنه، در حقیقت این زن است که دارد به خواستگاری مرد می رود، هرچند از لحاظ عرفی مرد به خواستگاری زن رفته است. در هر صورت حالا نتیجه می تونه یکی باشه در آخر امر، ولی در حقیقت هر دو از همدیگر خواستگاری می کنند. یعنی زن انتخاب می کند و مرد هم انتخاب می کند. حالا یک بحث اینجا جای طرح داره که انتخاب همسر در مرحله قبل از خواستگاری انجام میشه یا در خود خواستگاری این انتخاب انجام میشه. به طور منطقی و طبیعی کسی که خواهان تشکیل یک زندگی پایدار هست، طبیعتاً باید موردی را برای زندگی انتخاب کند، چه مرد و چه زن، که اینها با هم در کنار هم شریک یکدیگر باشند در زندگی و یار و غمخوار یکدیگر باشند، و به این ترتیب هر دو باید انتخاب کنند. انتخاب میتونه قبل از مراسم رسمی خواستگاری باشه و قاعدتا همینطور باید باشه، یعنی تحقیق میکنه طرف مورد نظر خودش را که دارنده صفات و ویژگی های مطلوب باشه یا حداقل ویژگی های مطلوب را داشته باشه، باید جستجو کنه، بررسی کنه و در موارد ممکن یا موان این بحث مستقیمن یا غیر مستقیم دنبال به دست آوردن ویژگی های مطلوب خود باشد. لذا اگر این خواستگاری، اگر این انتخاب به وسیله غیر انجام بشه و دیگران برای او توصیف کنن، خب یا اعتماد میکنه یا و مطمئن میشه، یا اینکه خودش میخواد به اطمینان مطلوب برسه. وقتی که به این نقطه میرسه که طرف را خوب ببینه و ببینه آیا ویژگی هایی که میخواهد، چه ویژگی های اعتقادی، ویژگی های عاطفی و روانی و ویژگی های روحی و همینطور ویژگی های جسمی، که معمولا افراد اول به ویژگی های جسمی توجه میکنن و ببینن طرف مناسب اونها هست از لحاظ قد و قیافه و تقویه ویژگی ها. خب طبیعتا اینجا به یک جلسه خواستگاری اولیه، یک جلسه مقدمه انتخاب و خواستگاری رسمی لازم میشه. اینجاست که بحث نگاه کردن و نظر کردن به یک دیگر مطرح میشه، و اینجا بود که ما بحث نگاه کردن مرد به زن نامحرم برای خصوص خواستگاری وارد شدیم و این بحث ما را کشون به این بحث که خب نگاه زن به مرد چطور، چه حکمی داره، که عرض کردیم صاحب حدائق هر دو وجه را بررسی کرده بود و دیدگاه اصحاب و فقها را مطرح کرده بود و کلی با فقهای قبل از خودش وارد بحث جدی شده. خب نتیجه‌ای که گرفته شد این که روایات فراوانی اومده و این محدودیتی که برای نگاه کردن به نامحرم هست، این محدودیت را تا حدودی برداشته و اجازه داده که زوجین به یکدیگر به اندازه‌ای که هدف محقق بشه و اون طرف ارزیابی بشه و برانداز بشه که به درد یکدیگر میخورند یا نه، و به همین ترتیب دیدیم که مثل صاحب حدائق اضافه بر وجه و کفین در یک منطقه فراتر از وجه و کفین اجازه دادن که این رؤیت انجام بشه. اما بحث دیگر اصلی که نگاه به اجنبیه، یعنی در غیر مورد ازدواج، به همین مناسبت این بحث اینجا آمده، یعنی بحث در بحث نکاح، با اینکه این خارج از مورد نکاح دیگه، این موضوعا خارجه، ولی این بحث را اینجا به مناسبت اینکه بحث نگاه کردن به محرم و نامحرم و حدود محرمیت و نامحرمیت مطرح میشه، این بحث را فقها ها اینجا آورده اند. لذا میبینیم که در فایده هشتم این بحث آمده در حدائق و فقها هم این بحث را کاملا جدی گرفتن و مطرح کردن که نگاه کردن به اجنبیه در فراتر از وجه و کفین جائز نیست. دو تا بحث اینجا مطرح میشه، یکی این که نگاه به وجه و کفین چه حکمی داره، یکی نگاه به ما زاد بر وجه و کفین چه حکمی داره. لذا اینجا میبینیم که شون میفرماید هیچ اختلافی بین اصحاب ما امامیه در تحریم نگاه کردن به اجنبیه نیست. اجنبیه کیست؟ اجنبیه کسی است که محرم نباشد و زوجه هم نباشد و مملوکه هم نباشد، یعنی خانمی که مملوک انسانه این اجنبیه حساب نمیشه، زوجه شرعی انسان هم اجنبیه نیست، و محرمی که نمیتواند انسان با ازدواج کند این هم اجنبیه نیست. خب این بحث اول که اتفاق هیچ خلافی بین اصحاب در حرمت نگاه کردن به اجنبیه در مازاد بر وجه و کفین وجود نداره. بعد فرم در مسالک فرموده که موضع وفاق بین المسلمین، بلکه همه مسلمین همه مذاهب اسلامی را قبول دارن، ولا فرق فی التحریم بین قصد التلذذ و عدمه، حالا اگر بخواهد چه بخواهد با لذت به این معدای وجه و کفه نگاه کنه یا بدون قصد لذت، فرقی نیست بین این دو حالت. اخبار فراوان و اجماعی که اینجا نقل شد کافی است برای استناد این حکم. در کافی از علی ابن عقبه عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرت اورثت حسرت طویله، و همینطور روایت دیگر دارد ایاکم و النظر فانه سهم من سهام ابلیس و قال لا بأس بالنظر الى ما وضعت الثياب. خب اگر لباس طرف پوشیده باشه، اما اونجا بعد یعنی جایی که پوشیده شده نگاه نکنه و اون جایی که ظاهر شده از وجه و کفه گویا به طبق آیه کریمه امام اینجا اجازه داده. بعد فرموده در کافی باز از روایت دیگر از امام صادق علیه السلام اینطوری آمده است که عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من احد الا وهو يصيب حظا من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللمس صدق الفجر ذلك ام كذب. اینجا میفرماید که یک نوع زنا به شما زنا یعنی همون کاری که غیر قانونی است و انسان انجام میده و تحریم شده تشبیه شده. این نگاه کردن حرام مثل دخول حرام، اینجا هم چه دو چشم یا دو دست وقتی که به نامحرم دراز می شوند یک نوع زنا یا درجه ای از زنا توصیف شده، در حقیقت می خواهد تقبیح کند و شدت اون تحریم را اینجا بیان کند. در کافی از سعد اسکاف از ابی جعفر علیه السلام این روایت رو نقل کرده که این روایت میتونه خیلی مفید باشه در فهم احکام. قال استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدينة وكان السناء وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن. مقنعه خانوما پشت گوش هاشون بود، یعنی گوش در می آمد، گوش ها در می آمدن. فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه. با توجه به اینکه این جوان نگاهش به این خانم افتاد همینطور چشم چرانی کرد تا این وارد یک کوچه شد و در اونجا یک شیشه ای بود یا یک خلاصه استخوانی در این دیوار بود، بینی این جوان را پاره کرد یا صورتش را پاره کرد و خون از این صورت این جوان جاری شد. فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه. با همین مز ازارش که دید داره خون از صورتش فوران کرده و بر لباس و بر سینه اش ریخته. فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه. برم خدمت رسول خدا و این حادثه را به رسول الله گوش زد کنم، خبر کنم، ببیند که من چگونه گرفتار شدم. قال فأتاه فما رآه فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قال له ما هذا. پیامبر تا او را در این وضع ازار دید پرسید چه شده؟ فأخبره فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية. وقتی که خبر را برای رسول الله قصه این نگاه افتادنش به این خانم افتاد و به این وضع گرفتار شد، جبرائیل با این آیه نازل شد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم تا آخر آیه ذلك ازکى لهم ان الله خبير بما يصنعون. خب این روایت دلالت دارد بر جواز تقنع اون روز مقنع پوشیدن به این شکل جائز بوده و ستر گوشها واجب نبوده و همینطور جواز نگاه کردن را در تا اون تاریخ دلالت دارد و نگاه کردن به قصد لذت یا در صورتی که انسان از فتنه‌گری و افتتان بترسد این محرم شده بود و یعنی در هر صورت این حو تحریم از این تاریخ به بعد مطرح شده که انسان نگاهش اگر خیره نشود و طوری نگاه کند که در حد طبیعی و بدون لذت بدون افتادن در فتنه باشد این قابل قبول شده. خب اخبار فراوان اینجا هست که این حکم مذکور در آیه را تأیید می کند. خب اما نگاه کردن به وجه و کفین بین فقها اختلافی نیست که این نگاه کردن به وجه و کفین با قصد لذت یا با خوف فتنه 100% همه فقها اون را نفی کردن و قبول ندارن. اما اگر هیچ یک از اینها نباشد، نه خوف فتنه باشد نه قصد لذت جویی و کامیابی باشد، حکم نگاه کردن چیست؟ 3 حکم در اینجا مطرح شده. یکی الجواز مطلقاً، یکی کراهیت این نگاه کردن، یکی هم تحریم. ظاهراً 3 قول اینجا آمد. و از شیخ طوسی نقل شده این جواز، اما جواز با کراهت، در چون شیخ اومده تفسیر کرده که الا ما ظاهر منها، فرموده وجه و کفین و محل ابتلاس دیگه، وجه و کفین که به طور طبیعی باید میتونه بیرون باشه و مردم هر عصری همین شکل بودند. خب و زنان هم بالاخره حبس خانه که نمی شدن و به طور طبیعی مجبور بودن بیرون بیان و کارهای خودشون انجام بدن و این شرایط طوری بوده که لازمش این بوده که این نگاه کردن در این حد مجاز باشه. روایاتی که در اینجا داریم، روایتی از امام صادق علیه السلام فرمود، سؤال کرده بعض اصحابنا، قلت له ما يحل للرجل ان يرى من المرأة اذا لم يكن محرما، قال الوجه الكفان والقدمان. خب اینجا بحث کراهت مطرح نشده، جواز مطرح شده و وجه کفین و قدمین اضافه شده اینجا، در حالی که فقها فقط وجه و کفین رو مطرح کردن. و معناش کسانی که فقط وجه و کفین رو ذکر کردن، قدمین رو قبول ندارن، با اینکه این روایت صریحا مطرح کرده و در کتاب صلات هم مشهور بین فقها که تمام بدن زن عورت است، ما خلا الوجه والکفین والقدمین، فلم یوجب ستره فی الصلات. و این بزرگترین دلیله بر اینکه اون روایتی که وجه و کفین و قدمین رو گفته داره این استثناء را به طور صریح تعمیم میده به وجه و کفین و قدمین. در هر صورت در اینجا ما میبینیم که در تفسیر دیگری باز در کافی آمده از ضرور از ابی عبدالله علیه السلام الا ما ظهر منها. قال الزینت الظاهره الکحل و الخاتم. اونجا تفسیر شده به وجه و کفین، اینجا هم تفسیر شده به زینتی که بر وجه و کفین، مثلا کحلی که صورت را زینت میده و همینطور انگشتری که نشانه مثلا ازدواج یا مخطوبه بودن طرف هست. به همین خاطر ما میبینیم که در اینجا دو تفسیر شده از ما ظهر منها. در روایت دیگر از کافی، در کافی از فضیل ابن یسار، این روایت در صحیح، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الذراعین من المرأه اهما من الزینه التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. قال نعم، ذراع از زینته و ما دون الخمار من الزینه. وقتی که خانم میاد مقنعه میگیرد، مقنعه میپوشد یا چادر میزند و خمار را برای ستر سر و گردن استفاده میکند، ما عدای این و ما ورای خمار فرماید از زینت است. همینطور ما دون سوارین، اون محل پوشیدن سوار که به دست داده میشه، ما دون سوار میشه از زینت. خب ما خرج عن الخمار من الوجه فليس منها و ما دون السوارين یعنی من اليدين و هما عدا الكفين. به هر صورت در اینجا این روایت تأیید میکند، این محل مقدار مجاز را مشخص میکنه. در روایت دیگر از ابی جعفر علیه السلام به قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکحل والخاتم وخضاب الکف والسوار. بعد فرد و زینت ثلاثه، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج. سه نوع زینت ما اگر بخوایم دقت کنیم و بگوییم که لایب دین زینتهن، نه زینت خود را آشکار نکنن الا ما ظهر منها، ما سه مرتبه و سه نوع از زینت داریم، یا سه رتبه، سه مرحله از زینت. زینت برای زوج تمام بدن است، زینت برای محرم و زینت برای غیر زوج و غیر محرم. بزن فرماید که زینتون از زینتو ثلاثه، زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج. فاما زینتون ناس، همینی که گفتیم وجه و کفین، و اما زینتون المحرم فموضع القلاده فموقعها، گردنبند، جای گردنبند، یعنی بخشی از این سینه، گردن و سینه، این برای محرم و همینطور نسبت به پاها جایی که زینت پا پوشیده میگذارند برای محرم، اونجا قابل رؤیته. و الخلخال و ما سفل منه. و اما زینت الزوج فالجسد کله، تمام جسد زن برای زوج زینت است. پس این اخبار رو دلالت بسیار روشنی دارد بر اینکه وجه و کفین استثناء شده و نسبت به اینکه صورت استثناء شده. این روایت بسیار خوبیه که می‌فرماید که کافی از جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمه علیها السلام و انا معه. جابر با پیامبر در خدمت پیامبر بوده، میرن خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فلما انتهينا الى الباب وضع يده عليه فدفعه، دستش رو روی در قرار داد، در را هل داد، باز کرد. قال السلام علیکم، فقالت فاطمه علیه السلام السلام علیک یا رسول الله. پیامبر پرسید قال ادخل، آیا وارد شم؟ قالت ادخل یا رسول الله. پیامبر پرسید دوباره ادخل و انا و من معی، من و اون که با من است. فقالت یا رسول الله لیس علی قناع، من مقنعی بر سر ندارم. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتکی فقنعی به رأسکی، یه مقداری از پارچه اون ملحفه رو بگیر و یک قناعی بر سر خودت بذار. الى ان قال فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و دخلت، جابر با پیامبر وارد شد. فاذا وجه فاطمه علیه السلام اصفر، رنگ روی حضرت زهرا صلی الله علیها زرد شده بود. کانه بطن جراده، گویم شکم یک ملخه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما لی ارا وجهک اصفر، پیامبر فرمود به فاطمه چرا من صورت اینطور زرد میبینم. قالت یا رسول الله الجوع، گرسنگی من چین شده. فقال صلی الله علیه و آله اللهم مشبع الجوعه والجوعه ودافع الضيقه اشبع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. قال جابر فوالله لنظرت الدم ينحدر من قصاصها حتى صار وجهها احمر فما جاءت بعد اليوم، خون در رگهای او جریان یافت و بعد از اون من ندیدم که صورت او زرد شده باشه. بنابراین این روایت نشان می‌دهد که کراهتی که آقایون گفتن اینجا خیلی روشن نیست و در برای کراهت استناد اونها به اینکه ریبه و فتنه و امثال اینهاست، نه به اینکه این روایت داره کراهت را میگه. در مقابل قول به تحریم مطلقاً که به استناد این آیه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، مثلا این مفید تحریمه که خب حالا ما استثناش را هم توجه شدیم. و اینجاست که روایت خثعمیه هم میتونه کمک کنه که آمد خدمت رسول الله در حجۃ الوداع تستفتیه و کان الفضل بن عباس ردیف رسول الله فأخذ ينظر إليها وتنظر إلي وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. فضل جوان بوده، پیامبر صورت فضل منحرف کرد که نگاه نکنه. فرمود رجل شاب و امرأة شابه فخشیت أن يدخل بينهما الشيطان، جای ترس از ورود شیطان بین این دو هست. و به این ترتیب در این روایت معلوم میشه که اصل نگاه کردن مشکل نیست، اما اینجا خوف فتنه بوده که پیامبر نگاه فضل بن عباس را منحرف کرد. و لذا این حدیث میتونه در دلالت بر قول اول که جواز النظر الی وجه الکفین اقرب است از چیز دیگر. لدلالته على جواز كشف الوجه يومئذ وعدم تحريم النظر وصرفه صلى الله عليه وآله وجه الفضل بن عباس إنما وقع لأمر آخر كما علله به من خوف الفتنة ولا كلام فيه، لا من حيث حرمة النظر، ولو كان النظر محرما لنهي عنه يعلنها عنه صلى الله عليه وآله من أول لأمر أسان كف نباید نگاه کنی، چون نهی از منکر واجب بوده. لذا اینجا اخبار در حقیقت جواز نظر وجه کفین رو هم تأیید میکنه. و به این ترتیب ما بحث جواز نظر با کراهیت که در مقابل قول به تحریم و همینطور جواز مطلقا هست، این برای تحریم، برای کراهت بیشتر به بحث همین ریبه و فتنه و اینها توجه شده، در حالی که ما در مقام بیان حکم شرعی در صورتی که هیچ خوف فتنه و خوف ریبه و خوف فتنه نباشد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.